در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتخاب. هرچند که دلتنگ تر از تنگ بلورم، با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم. اندوه من انبوه تر از دامن الوند، بشکوه تر از کوه دماوند غرورم. یک عمر پریشانی دل بسته به موییست، تنها سر مویی ز سر موی تو دورم. ای عشق، به شوق تو گذر می کنم از خیش. ای عشق، به شوق تو گذر می کنم از خیش. تو قاف قرار من و من عین عبورم. بگذار به بالای بلند تو ببالم، بگذار به بالای بلند تو ببالم، که از تیره نیلوفرم و تشنه نورم. سلام میگم به محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. افتخار داریم که در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج نقویان عزیز باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاج سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که روز خوبی رو و برنامه مفیدی رو در محضر شما و بینندگان ارجمندتون باشیم.
سلامت باشید. دوستان عزیزی که برنامه روزهای دوشنبه ما رو میبینن با حضور حاج نقویان عزیز، میدونن که ما بحث اصلی رساله حقوق امام سجاد هست. رساله‌ای که سرشار از دقایق و ظرافی است که به درد زندگی امروز ما میخوره و واقعا اگر قراره که راهی سمت خدا بشیم، باید از این رساله تا جایی که میتونیم زاد و توشه برداریم و انشاءالله کلمات این رساله حقوق امام سجاد به ما کمک بکنه که این مسیر رو بدون این که خدای نکرده منحرف بشیم طی بکنیم و به خودش برسیم. آقای نقویان عزیز، ما به بحث حق شهوت رسیدیم، به حق شکم پرداختیم و حالا حق شهوت رو امام سجاد علیه السلام مطرح میکنن. اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. با توجه به اینکه یه مقدار دیرتر هم برنامه شروع شده، من خواهش میکنم که اجازه بدید که من عبارت رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودند که و اما حق و فرجک، اما حق غریزه شهوت اینه که فحفظه مما لا یحل لک، اون رو از محرمات باز بداریش و حفظش بکنی. و الاستعانت علی، چجوری کمکش بکنیم، چجوری یاریش بدی. به قوض البصر فانه من اعون الاعوان، بهترین یاور و بهترین مددکار توی این مسیر چشم پوشی از نامحرمه، چشم تو بتونی کنترل بکنی. و ادامه میدن حضرت و کثرت ذکر الموت و تحدد لنفسک بالله و تخفیف لها بهی. کارهای دیگه هم میتونی بکنی که بتونی این غریزه رو حفظش بکنی. استعانت و کمک خواستن از تذکر و یادآوری مرگ و تهدید و تحذیر نفس از عذاب الهی است. حضرت در خاتمه میفرمایند که و به لاهل اسمت و تأیید، تأیید و این اسمت از جانب خداست و باید چشم امید به سمت او داشته باشیم. ولا حول ولا قوت الا به. خب آقای نقویان، منتظریم که ظرائف این عبارت ناب را از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، همجور که فرمودید حق بعدی رو امام سجاد به تعبیر دیگری به پاک دامنی اختصاص دادن، که دامنمون رو پاک نگه داریم از آلودگی های این چنینی که تقریبا بسیاری از آدمیان تو این قصه تحت فشار و در یک مخمسه و خلاصه مزیقه ای قرار دارن و همش این قصب چموش نفس میخواد افسار پاره کنه و در بره و ما هی باید دنبال این اسب گریزپا بدویم تا بتونیم حفظش کنیم. و تقریبا همه آدمیان تو این قصه به نوعی درگیرن، یعنی نمیشه کسی رو ببینیم بگیم خوش به حال تو، چقدر راحتی، اصلا هیچ وقت بادی نمیاد که دامن تو رو ببره. نه، اینجوری نیست واقعا. اگر کسانی توانستن کنترل بکنن این آهوی گریزپا رو، معلومه خیلی زحمت کشیدن، خیلی رو خودشون کار کردن و خیلی فشارها تحمل کردن. حالا ببینید امام سجاد علیه السلام میگه شما باید خودتون رو حفظ کنین، مما لا یحل لک، اونی که برات حلال نیست. یعنی شما یک موارد مجاز داری، یه موارد ارضاء این نیاز تو داری، دقیقا مثل بخشش مثل گرسنگیه. امام که نمیگه، دین که نمیگه نه غذا نخور، دست به این نزن، چشم به چلو کباب ندوز، اصلا این نمیگه. میگه آقا اون غذایی که حرومه نخور، اون جایی که نباید بری نرو. و به همین خاطر تو قرآن، تو دو سه تا از آیات قرآن راجع به این قصه، وقتی راجع به مؤمن میفرماید قد افلح المؤمنون، اینا به رستگاری میرسن، اینا آخر عاقبتشون به خیر میشه. یکی از اینا کسانی هن که دامنشون رو حفظ میکنن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومه، مگر نسبت به همسرانشون. و قدیم کنیزهایی که بودن، ارتباط آقا و کنیزش میتونست ارتباط زن و شوهری باشه و هیچ مشکلی هم نداشت. اما غیر از اون اگه بخوای پا تو فراتر بذاری، تو جزو ملامت شده ها هستی، جزو دریای دیگه، جزو متعدیانی، متجاوزی. چجور امروز میگن آقا این آقا تجاوز کرده به حقوق دیگران، دستگیرش میکنن. تو تجاوز کردی از این حقی که نباید از اون تجاوز میکردی. ولذا حضرت اینجا میگه مما لا یحل لک، اونی که برات حلال نیست. خب گفتن این راحت دیگه، الان تقریبا 99.999 چند تا 9 دیگه هم بذاری اینجا، آدم ها میدونن که این برای من حلال نیست. یعنی مرد میدونه. یا آقای چند وقت پیش زنگ زد که آقا من یهو متوجه شدم داماد من با اون یکی دختر من یه اسمس های عاشقانه ای براش فرستاده. یعنی داماد با کی؟ با خواهر زنش، با خواهر خانومش. اینو پدر خانومه برای من میگفت، پدر هر دوتا دختر، که اون دختر من مجرد هنوز ازدواج نکرده، دختر بزرگه، این داماد من هم که
با خواهر
خانومش.
با خواهر خانومش.
این خب این مرد میدونه نباید اسمس عاشقانه، خود دو زن داری بدن برای خواهر زنت اسمس عاشقانه. تازه میدونی یک جایی که ازدواج اصلا ممنوع اونجا خواهر زنه. بله. حالا مثلا با یه زن غریبه بود میشون با هم بشینیم یه گفتگویی بکنیم که حالا چه باید کردن
حرفش.
بله، اینجا اصلا بنبست کامله. کسی خواست دو تا خواهر رو بگیره، این حرامه در اسلام و باید اینو خدا نکنه طلاق بده بتونه اونو بگیره. دوباره اگه خواست برگرده بود اونو طلاق بده بدینه بگیره. خب این یه همچی منطقه ممنوعه بدجوری رو تو داری تخت گاز میری. و حالا این که انسان میدونه خودش که من دارم با این خانم صحبت میکنم، چه انگیزه دارم، به این دارم نگاه میکنم، با اون دارم اسمس میدم، با این دارم تلفنی صحبت میکنم، خود آدما میدونن اینا واقعا منطقه ممنوع است.
البته منطقه ممنوعه یه طرف، ولی یه وقتایی همون حلالش هم نیست دیگه، یعنی مالا یحل لک این وجود نداره. اون وقت
خب حالا فرض امام سجاد تو این جمله این است که تو نه اونجایی که حلاله دست، یعنی من یه چیزی بگم اینجا بینندگان عزیز توجه بکنن و بیشتر مسئولین، که آقا اصلا در یه زمانی ازدواج سهل بود، ما سختش کردیم. ببینید ما الان سختش کردیم،
ما سخت نکردیم، شرایط سخت شده.
بعد نه ما سخت کردیم، خب ما الان ببینیم خیلی راحت، الان خیلی از دختر پسرها با هم یه گفتگوی دارن، یه سر و سری دارن، یه رابطه های محبت آمیز بینشون هست. خب حالا همین دختری که این پسرها رو دوست داره، این پسری که این دختر دوست داره، گای پدر مادرها میدونن، اما الان همین پسر بیاد خواستگاری بهش نمیدن. نه آقا کو ماشینت، کو امکاناتت، کو خونت، کو شغلت، کو سربازی. آقا من با دختر شما ارتباط دارم، حواست هست چی میگی؟ دختر تو الان تو چنگ منه، با من میاد این ور اون ور، با هم میریم، با هم کوه میریم، با هم بستنی میخوریم، با هم پارک میریم، با هم پارتی میریم. تو اینو خانواده چشمشو میبنده، فقط اینکه میخواست اینو بگیره میگه نه. عملا اینو گرفته با منتها نامشروع، گناه آلود. خب شما بیا اگه این پسر خوبیه، آدم سالمیه، سیگاری نیست، هرزه نیست، دوستای ناباب نداره،
جربوزه کار کردن داره،
جربوزه خوب بگو آقا باش همین الان ما عقد شما رو می‌بندیم، فعلا از این پسر حالا خونه نخواهین، حالا امکانات نخواهین. ما سخت کردیم. الان تو غرب چقدر راحت دختر و پسر که همون دوستان میرن کلیسا، آقای کشیش براشون انکحت و زواج رو میخونه، با هم میرن زندگی رو میسازن، هیچی هم نداره، فقط همین که دوست دارن همو به هم میخورن، سالمن، مثلا اونجوری که هر خانواده کف خودش، همتای خودش، هم سایز خودش رو به اصطلاح پیدا بکنه، هم شأن خودش، هم اندازه خودش، حالا سایز هم کلمه اجنبیه نیار. لذا ما باید اینو پیدا بکنیم که سهلش بکنیم. اینقدر بر ما اسمس و پیامک میاد آقا تو رو خدا به این خانواده ها بگین اینقدر مانع نذارن سر راه جووناشون برای ازدواج، این همه شرایط رو سخت نکنن، دختر خوبه، پسر خوبه، سالمن، پاکن، کافیه دیگه.
با خودتونم احساس میکنم میتونم با هم کنار بیان،
میتونم با هم کنار بیان. بله اگه وقتی مشکلاتی هست، یا آقای زنگ زد که آقا من عاشق یه خانم شدم 12 سال 8 سال از من بزرگتره، میگم آقا بالاخره ببین یه خورده این مشکل میشه با فردا بعد خودت. خانمی زنگ زده که آقا من 10 سال از شوهرم بزرگتر بودم و ازدواج کردیم، حالا داره نقنق میکنه و ای من تو رو نمیخوام و ای خانواده من اینجوری، ای من باختم. و خب گفتم خانم تو بس یه اشتباهی کردی اینجا، حق بده تو بالاخره. اگه این پسر، این شوهر پسر خودت بود، این شوهر شما که الان 10 سال از شما کوچیک‌تره و شما یه همچین موردی، آیا واقعا اون رو اجازه میدادی؟ تو بالاخره یه دلی بردی از این آقا، حالا باید پای لرزش بشینی دیگه. یعنی ما باید واقعیت‌ها رو، حالا حضرت میگه اونجایی که حلاله که حلاله، ما الان یه مشکلم اون برداریم، چقدر برای شما پیامک میاد، چند هزار، که آقا همسر من به من اظهار محبت نمیکنه،
بله
همسر من اظهار عشق نمیکنه، همسر من، یا اون طرف آقا میگه آقا زن من به نیازهای من توجه نداره، هر وقت میخواد بره بیرون خودشو خوشگل میکنه، تو خونه بوی قرمه سبزی میده. بعضی خانوما هم ناراحت میشن که آقا خب ما تو خونه داریم برای شما کار میکنیم دیگه. خب اشکال نداره، آدم میتونه هم کار بکنه هم یه جاهایی به خودش برسه، توجه داشته باشه، فقط سرخاب سفیداشو برای بیرون نگذره، لباسای خوشگلشو برای یه جای دیگه نگذره،
خودم
برای
تو خونه وقت بذاره.
بله تو خونه وقت بذاره دیگه. ما الان دو سه طرف گرفتار افراد تفریطی، مردانی که ابراز و احساس محبتشون به همسرشون بسیار کم رنگ، کم نور، بی توجهن به نیازهای همسر، از اون ور خانم هایی که توجه به همسرشون نمیکنن و این مشکل، و از این ورم درد بی درمون سوم. الان ما یک عالمه جوان داریم دم بخت پای سفره عقد، سفره باز نمیشه براشون به خاطر همین مشکلاتی که متاسفانه این فیلمایی که نشون میدن چقدر خوبه، زود دختر پسر همدیگر میبینن و عاشق میشن، یا علی
ماشین
بار ماشین گل خورده تموم دیگه. اما وقتی عملا میخوایم اینو پیاده کنیم، میبینیم هو هزار تا مانع، این نمیشه، اون دماغش کجه، این حالا لیسانسش بگیره، این دختره فلانه، حالا داری درس میخونی، حالا اول بذار به سر کار، و و و هزار درد بی درمون دیگه. که واقعا ما همیشه، من به دوستان صدا و سیما پیشنهاد دادم برید بگردید خانواده‌هایی که راحت ازدواج کردن، دختر و پسری که هر دو دانشجو بودن، حتی دختر و پسری که هیچ نه شغلی داشتن نه خانواده‌های خیلی پولداری داشتن، طرفی که خب مال به پسر زن دادیم به اعتبار باباش، با باباش ببین خیلی پول داره. بله خودش بوده، ولی پسر خوب پاک. و از اون طرف خانواده‌ای که الان یک موقعیت بسیار خوبی دارن، میگم آقا تو 20 سال پیش ازدواج کردی چی داشتی؟ حضرت عباسی چی داشتی؟ و حالا چی داری؟ این همه امکانات خدا بهت داده، این همه در سایه همین ازدواج، خود خدا تو قرآن وعده کرده که شما اقدام بکنید ما کمک میکنیم.
پس اولین راه این که ما ازدواج رو آسان بکنیم که انشالله مشکلی پیش نیاد.
و بعد اون وقت بگیم لایحه خدا تو قرآن به حضرت آدم و حوا میخواد بگه نرین سراغ این درخت، اول میگه این کارا رو بریم بکنیم. قلنا یا آدم اسکن، اول مشکل مسکنشون حل کرد، انت و زوجک، تو و خانومت، مشکل همسرشون هم حل کرد، و کلا منها حیث و شئتما، مشکل خورد و خوراک حل شد، آخرش که ولا تقربا هذه الشجره، بعدم این درخت. ما الان به این جواب میگیم زن که نداری، شغل که نداری، پول که نداری، نگاه چپ انداختی به دختر آدم چشاتو میل میکشیم.
خب بعضی همینو میگن دیگه. یا مثلا میگن عفت داشته باشید، نمیدونم فلیست عفف قرآن جاش اینجاست. و
الان امید دارن جوانا ما یه جایی که میریم میگن آقا این قصه ازدواج موقت چی شد؟ این ازدواج موقت مال اینجا نیست، مگه ما 2 میلیون دختر داریم به ازدواج موقت شما در بیاریم؟ که بله بگین آقا برین صفا کنین، یکی یه ما با اینا باشه، کی حاضر تو خودت اگه دختر داشته باشی خواهر داشته باشی حاضری یه ما به ازدواج موقت کسی در بیاری؟ ازدواج موقت برای یه جای ضرورته، یه اضطرارهایی است که اونجا برای خاطر بن‌بست نبودن اسلام، برای حالت عادی ازدواج موقت نیست. این است که حالا حضرت ما دور نشیم از بحث، میگه آقا اون جاهایی که چون مخفی نماناد که بسیاری از مردان متأهل گرفتار این دامن بر باد دهی اند، یعنی خیلی از وقتا پسرای ما خودشون تا قبل از ازدواج پاک نگه میدارن، ازدواج که کردن چشم و گوششون باز میشه، حالا آقا جفتک میندازه
و دعا کنیم آقا که اللهم اغنی به حلال کن حرام.
بله این شما معنی کنیم، بعضی از بینندگان فارسی متوجه بهتر میشن.
قبلا هم عرض کردم خدمت دوستان عزیزمون که واقعا دعا کنیم که خدا انشالله ما رو از حرامش بی‌نیاز کنه به واسطه حلال و به فضل کم از سواک انشاءالله.
یعنی بالاخره از این درآمد حلال بگیم خدای ما راضی هستیم، دوباره نمیخوایم ناخونک بزنیم به چیزی که حقمون نیست. این خیلی خوبه دیگه.
خب به قدر بصر میرسه.
بله بعد حضرت میگه خب چون سخته این خودنگهداری سخته که دامن آدم بر باد نره.
حالا من بهت میگم چون
حضرت میگه فرمولش اینه. یه خورده درد داره ولی این تحمل کن دیگه، وقتی مریض میشه آدم آمپول چقدر درد داره. دکتر میگه آقا خودتو شل کن، این تزریقات چی بنده خدا. ما اینجا جمله امام سجاد به خودمون شل کنیم نسبت به او و قبول کنیم بپذیریم. حضرت میگه بهترین کمک کار تو اعوان الاعوان چیه؟ به قدر البصر، چشم فروهشتن، نگاه از اینجا شروع میشه. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اون وقت اینجاست که داریم خودمون رو گول میزنیم، نه آقا من اصلا شما سوء زن داریم، من چی رو من دارم نگاه میکنم، نگاه میکنم تو بعد داری خودتو تو خلوت خودت وقتی نگاه ها مثل لشکره.
میگن یه نگاه اشکال نداره، آخه میگن نگاه اول اشکال نداره.
آخه نگاه اول مال اونجاست که اون اتفاق باشه، نه نگاهی که پشت شما سر پیچ داری میپیچی یه خانم اونور سر پیچ دوتا پیچ یهو به هم خوردیم. شما همون این نگاهی که افتاده نگاه اتفاقی، نه که من میبینم ماشین عروس داره میاد، ماشین رو از دور دیدم، خود تو ماشین عروس نشسته دیگه، بعد همینجور سرک بکشم، خب یه نگاه ایراد نداره. عروس هم که الان گاهی متاسفانه تا نیمه بدن با تور پوشونده شد، خب این ایراد داره دیگه. این کی میگه این نگاه اول ایراد نه. نگاه اول هم بد معنی میکنن بعضی، بعضی هم پلک نمیزنن میگه همون نگاه اوله. تا یه رو مثلا نگاه اول اشکال نداره. حضرت میگه ببین کلا سر خودت نذار آقا جان، گوش کن به چی میگم. خودم هم با شما هر دو، ما همه گرفتار یک مشکلیم هممون. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. هممون تو این قصه واقعا
به درد مشکل،
یعنی حتی خدا تو قرآن به پیامبر میگه با میگه تو دیگه حق نداری ازدواج کنی، ولو اعجبک حسنهن، سوره احزاب، ولو چشم و ابرو یه خانم دل شما رو هم ببره، شما رو شگفت زده کنه، چقدر خوشگله این زن. این دیگه خدا به پیغمبرش میگه دیگه. ببین دیگه تکلیف همه، حساب همه پاکه، کسی خیال نکنه نه من خیلی قویم. حضرت میفرماد بهترین کار اینه که چشم فرو بنه. الان صحنه های مهیج زیاد شد، از فیلم و ماهواره و سایت و اینترنت و بلوتوث و عکس و مهمونی و پارتی و خیابون و کوچه و دانشگاه و همه به همه. میگه میخوای چطور اگر به من و شما بگن آقای شریعتی عزیز که تو این اینجا گاز اشکاور میزنن و تو این اتاق حاضرین بریم؟ نمیریم. حتی الان یه خورده هوای تهران دود آلود میشه، هی مرتب هشدار میدن که آقایون سال خورده، خانمای سال خورده نیان، کسی که بیماری تنفسی داره نیاد، حتی آدمای سالم هم اگه کار ندارن تو این منطقه نیان، کار ضروری ندارن. یعنی هوا آلوده است. آقا اینجا هوا آلوده است، این نگاه هوای آلوده است، مراقب خودت باش. ما گوش نمیدیم، حاضریم اونجایی که هوا آلوده نمیریم، ولی چون یه لذتی داره دیگه، یعنی چون مشکلش مالینه، هوای آلوده لذتی نداره آدم بره، ولی نگاه به چشم و ابرو لذت داره، در نتیجه دلو میبره، آدم بیچاره میشه. حضرت میگه بعد که میخوای بیچاره نشی از این کمک بگیر، فانه پلک چشمت مثل کرکره مغازته، بکش با این کرکره رو، بگو آقا تعطیله الان، مغازه تعطیل، مغازه نگاه تعطیله. هر وقت که من گفتم آقا بازه بازه، پنجشنبه جمعه تعطیله دی. و کثرت ذکر الموت، این هم نکته خیلی مهمه. الان دنیا اومده چیکار کرده؟ برای کنترل هیجانات نفسانی آدم ها پلیس رو تقویت کرده، پلیس بیرونی، مراقبه های بیرونی، دوربین گذاشتن، پلیس گذاشتن، نمیدونم چی گذاشتن. الان تو جاده ها که میرن، شاید برای شما پیش اومده باشه مثلا سر یه پیچ اون ماشین که از اون ور داره میاد دست اینجوری میکنه،
میگه پلیس
اومده، میگه اونجا پلیس وایساده، مواظب باش. بندگان خدا آدم دلش واقعا به خاطر به این نیروهای نازنین انتظامی میسوزه که مردم اینجوری به هم هوشو، مثل که پلیس وایساده، مثل که مثلا حضرت اسرائیل وایساده.
سلام الله
علیه. بله سلام الله علیه. بله زام نباید این کارو کرد، یعنی خود پلیس ببینه چرا مردم اینجوریان، ما هم ببینیم. حالا اینجا آقا خدا گفته یه پلیس میخوای برات درونی بذارم نه بیرونی. ذکر الموت، یاد مرگ، یاد واقعی. یادمه یه برنامه شما راجع به یاد مرگ با جناب جای رنجبر داشتید که نکته های خوبی هم فرمودنشون، که بعضی از بزرگان به خاطر اینکه جلو این افسار گسیختگی های نفسشون میرن، هفته یه شب میرفتن مثلا تو قبرستان محل،
میگن اصلا خودتون عرضه کنید.
آره. قبرستان میرفتن، گاهی توی قبر دراز میگه به خودشون نمیه، ببین چهار روز دیگه میای اینجا با همه عیش و نوشا و خوشگلیاتو میگیرن ازت، مواظب خودت باش، اینجا خلاصه آخرین منزل هستی این است. مرحوم پروین اعتصامی یه غزلی داره برای سنگ قبر خودش، این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است، هر که باشی و زهر جا برسی آخرین منزل هستی این است، آدمی هرچه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است، زادن و کشتن و ویران کردن چرخ را رسم ره دیرین است، اندر آنجا که قضا حمله کند چاره تسلیم و ادب تمکین. میگه بالاخره یه جوری
یه روزی
تسلیمت میکنن، تسلیمم نجی به زور کاری میکنن که تسلیم بشه. کی میتونه در مقابل مرگ کله شقی نشون بده؟ اونجا همه تسلیمه، بزرگترین پادشاهان، گردن کشان، قلدرها. میگه پس این یاد مرگ رو با خودت گاهی وقتی میخواد نفس طغیان کنه، یه لحظه یادت بیاد که قبرستون هم برای همه. اونجا وقت به حسابت میرسن. آقای قمشه میفهمه ماشین یکی رو دوز برد، گفتن آقا ماشین رفت طرف قبرستون محل، گفت اینجا میارنش، اینجا پیداش میکنن، و اون ور شهر شلوغه، ممکنه گیرش نیارن، ولی حتما اینجا بالاخره یه روزی خفتشو میگیره. مثل که به وقت
بله ما به قرار زانمون رسیدیم، نمیدونم حالا این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات آینده یا در
این دو سه تا نکتهشو. البته بحث واقعا مفصلیه، من یک کلمه فقط بگم که ما الان فضاهایی هست، مثلا حضرت به تنهایی اینجا اشاره نکردن. آدم وقتی تنها میشن، ما امروز تنها میشیم با کامپیوتر، تنها میشیم با موبایل، تنها میشیم با ماهواره، تنها میشیم با اینترنت، تنها میشیم با تصاویر مهیج فراوان. این تنهایی رو چه بکنیم؟ حتی گاهی دوتا دوست با هم تنها میشن، دوتایی با هم به گناه کشیده میشن. این به اون یه عکسی نشون میده، این به اون، یه کسی میگه آقا تو فلان منطقه بریم بلوتوث موبایلتون باز باشه، کلی چرت و پرت میاد، چیزای بد میاد. کأن دیگه امروز شیطان آدما رو لازم نیست تو تنهایی گیر بره، تو جمع هم میاد سراغمون. اینم خیلی فضای آلوده
شده. من برای خیلی دوست داشتم که نظر شما رو در مورد این عبارت ناب امام علی علیه السلام هم بشنوم، که حضرت فرمودند که هر کسی در زندگی امامی داره و پیشوایی داره که به او اقتدا میکنه، و ایشون میگن که امام شما از دنیای خود به دو قرص نان و یک جامعه فرسوده قناعت کرد و بسنده کرد. البته شما نمیتونید مثل اون زندگی بکنید، ولی اگر میخواید اون رو یاری بدید، که این عبارت رو شاید خیلی ها شنیدن دیگه، عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، بخواستم این واژه عفت رو من اینجا از زبان شما بشنم و تعبیر شما و نکته شما رو داشته باشیم تو این روایت، بعد انشالله به قرار روزانه اون برسیم.
من اینجور از این جمله میفهم که حضرت، ببین، علی نیاز به کمک ما نداره دیگه، یعنی در قلعه خیبر رو با همون بازوان قدرتمند خودش میکنه. اونجا نگفت مثلا سه نفرم بیان کمک کنین، ستایی با هم این درو بکنین، آی دو نفر بیان من میخوام ابراهیم نبد بعدو برم جنگش، دو نفر دیگه بیان هوای منو داشته باشه. حضرت هیچ وقت تو کارهای سنگین از هیچ کی کمک نخواست. اینجا چرا میگه کمک هم کنید، کمک هم کنید؟ آدم یه خورده همچین ناراحت میشه، یعنی کمک به مرام. شما که میگین آدم با مرامیه فلانی، قربون مرامت، قربون اخلاقت، قربون صفات، علی میگه این مکتب یک سر مرامه، صفاست و اینجا به کمک شما نیاز دارم، اینجا تنهایی نمیتونم برم، شما من کمک کنین، اینونی به ورع با تقوای خودتون، یه خورده با مراقبت و اجتهادن با تلاش، تلاش هم لازم داریم، تو خونه بشینیم و هیچ کار نکنیم، نه، بیا تو جامعه ولی تلاش کن آلوده نشی. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. تو دریا برو هم مواظب باش دامنت خیلی تر نشی، تو بازار باش مواظب بازاری نشی، تو دانشگاه باش مواظب باش وقتی دلت نره یه جوری یه کار دیگه نکنی، درس بخون و
اینجاست که با مرام،
اینجا با مرام. برو اروپا، کار داری، بیزینسمنی، درس میخوای بخونی، گذرت باید اونجا بیفته، ارتباطات سیاسی داری، ولی مواظب باش آلودگی اونجا دامنت نگیر. نمیگم آقا تو هیچ کار، هم تو شهر قم بمونی، جام نرو، اینجا همه خانوما با حجابن، نه، از قم گاهی روم هم برو اگه لازمه برو، ولی غرقه گشتند و نگشتند با و عفتن و این چهار تا. و بعد هم یکی چیزایی که منو کمک کنین با عفت خودتون، با نجابت و حیا و پاکدامنی. همین غربیا که اینقدر آلودن، همینا آدمای عفیف رو ببینن خودشون تحت تاثیر قرار میگیرن، خیلی عجیبه. یعنی اون آلودگان هم از آدم عفیف خوششون میاد، براشون عجیبه، چطور
گرایش دارن
ته دل آدم ها اینجوریه دیگه، اینو خدا نوشته
فطرتشون.
که فطرت آدم ها پاکه، از پاکی خودش هرزه است، ولی از آدم پاک خوشش میاد. خود ندید بدید از آدم چشم و دل سیر خوشش میاد. این فرمول آدم هاست. خودش حسوده، ولی آدمی که حسادت نداشته باشه، خیر و خوبی برای همه بخواد، آدم ها از این خوشش میاد. و بعد جمله پایانیش که و تحدد لنفس که بالله و تخفیف لها به، خودتو با خدا بترسون. با خدا، نه که خدا، یعنی از مقام خدا. تو چطور در مقابل اگه کسی، آقا یه بزرگ اینجا نشسته باشه، ما هیچ وقت خطا میکنیم دیگه، نه آقا نشستن دیگه، حیف مثلا دندونم،
اون ناظر و محترم میشمریم،
میگه تو خدای به این عظمت هست، تو چطور در مقابل این اینطور خودتو کنترل کنی؟ اگه عظمت او رو بفهمیم که چه شخصیتی، ما الان یه مرجع تقلید تشریف داشته باشه، ما پامونو دراز نمیکنیم. یه خانومم رد بشه، خیلی هم دل من رفته، میخوام نگاه کنم مثلا همینجور، ولی آقا اینجا نشسته، دانو قورچی میرم سر میندازم پایین که انشالله آقا نبود ما یه نگاهی میکردیم مثلا. و خب اشکال نداره، نگاه نکردی دیگه، تونستی، پس ببین اینجا تونستی خودتو کنترل کنی، ولو ته دلت. خدا میگه حالا کم کم بعد یه کاری میکنیم، ته دلت هم خیلی نره، فعلا یه کنترل اینجوری بکن. چطور بچه ها میرن مهمونی، مادرها میگن شکلات میارن، شیر نمیارن، دست دراز نکن، بچه با همه وجودش میخواد همه رو بخوره، ولی مامان اینجا نشسته
متوجه نگاه مادر هست،
مادر میگه نمیذاره. بعد وقت مادر برد خونه، اینقدر نازش میکنه، باری کلا پسر آبروداری کردی، حالا برات هر چی میخوای میارم اینجا بخور.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. حالا یک روایتی هم از امام صادق علیه السلام میخوام بخونم، بعد ان شاء الله به قرار زانمون برسیم، که حضرت فرمود هر که در خلوت زمینه گناه براش فراهم بشه و خداوند متعال مراقب خودش بدونه و از فرشتگانی که نگهبانش هستند حیا بکنه، خداوند همه گناهان او را میآمرزه، هر چند به اندازه گناهان جن و انس باشد. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. ممنونم. جای نقل
آخرش هم مهمه، جمله آخرش و بالله الاسم. ببین تو فرازهای قبل ما بالله الاسم یادم نمیاد داشته باشه، اینجا حضرت صحبت از معصومیت میکنه، میگه با کمک خدا میتونی معصوم بمونی. اصلا مثل این که اسمت رو حضرت اینجا به کار میبره، اینجا کسی بتونه مراقب خودش باشه که دستش نلرزه، پاش سوس نشه، دامنش رو باد نبره، تو کهنه دیگه معصومی تو.
ولا حول ولا قوت الا بالله. بسیار متشکرم. خب یه مقداری ما امروز دیرتر به قرار زانمون رسیدیم، ولی فکر میکردیم که انشالله این بحث به یک جایی و به یک سرانجامی برسه و فکر میکنم که این اتفاق افتاد. متشکرم. اما تلاوت آیات نورانی صفحه 232 قرآن کریم، آیات 89 تا 97 سوره مبارکه هود با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم در ادامه با برنامه سمت خدا. همراه شما خواهش میکنم. چنانید
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن رب رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی ان شاء الله خداوند دلاتون رو آسمانی تر کنه و دست هاتون رو به عرش اجابت نزدیک تر. یک نکته از این صفحه بشنویم.
بخشی از این آیات راجع به قوم حضرت شعیبه و اون همه زحماتی که این پیامبر نازنین خدا کشیدن و اما این مردم گوش ندادند و با جمله‌های مسخره آمیز و توهین کننده با او برخورد کردند. بعد او در آخرین جمله‌هاش می‌فرماد باش، من حرفامو زدم، من نکته‌هامو گفتم، من تذکراتمو دادم، دیگه خودتون میدونید، شما هر کاری دلتون میخواد بکنین. یا قوم اعملوا علی مکانتکم، با فکر خودتون هر جور دوست دارین، تو جایگاه خودتون، انی عامل، شما عمل کنین، منم کارهای خودم میکنم. ضرب المثل داریم، هر کسی کار خودش، بار خودش. من به زور نمیتونم شما رو بیارم تو مسیر، نه قانون خدا اینه. بعد آخر آیه بعدش خدا میگه بلما جاء امرنا، اون جایی که وقت عذاب ما فرو میرسه، نجینا شعیبن، شعیب رو نجات دادیم، والذین آمنوا معه، و اونایی که با او بودن. چون الان یه نکته که الان هست آقای شریعتی عزیز، مردم میگن الان دیگه همه دروغ میگن، من که نمیتونم، الان همه عروسی ها اینجوری شده. خدا میگه نه، ببین ولو همه شده، همه گناه میکنن، همه دوست دختر دارن، همه دوست، نه، تو این تو پاک باش. اونجایی که عذاب میخواد بیاد، و عذابم حالا یه وقت باید بحث کنیم، همش زلزله و سیل و سونامی نیست، عذابهای سخت‌تر از اینا هست، وقت تو رو نجات میدیم این وسط، تو رو مثل یک آهن زنگ نزده وسط یه انبوهی از آهنهای زنگ زده، یه آهن رو با میاد فقط اینو میکشه بالا، تو نترس، این وعده خداست که ما تو رو و اونهایی که با تو ایمان آوردن به رحمت منا، با همون آهن ربای رحمتمون شما رو از وسط این
گلچین
توده عذاب بیننده میکشیم بالا و گلچین میکنیم. و به اخذت الذین ظلموا صیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، و اصلا مثل که عذاب خدا خودش میفهمه، مثل زلزله، مثل که شعور داره که کی رو در کام بکشه، کیو بگه نه با تو کاری ندارم. این قانون خداست. امیدوارم ما به این بیداری و به این توجه برسیم که یه وقتی گرفتار خواهی نشوی، رسوا هم رنگ جماعتشون نشیم
انشاءالله. خب حضور آجای نقویان رو مختنم میشماریم تو این لحظات پایانی و این دقایق پایانی، بخوایم چند تا سوال از محضرشون بپرسیم. من بدون فوت وقت اولین سوال رو میپرسم. با سلام تشکر از برنامتون، متشکرم. پرسیدن که آقای نقویان، آیا من میتونم به جای همسرم نماز بخونم؟ او سالم و زنده است، اما هر رویه‌ای رو که با او برای خوندن نمازش در پیش گرفتم، از مهربانی و لطف تا قهر و ناراحتی، هیچ کدوم جواب نداده و حالا میخوام خودم به جاش نماز بخونم، چون واقعا نگرانش هستم. من فکر میکنم به ایشون، یعنی به همسر ایشون، باید تبریک گفت که یک چون همسر دلسوزی دارن در واقع، که انقدر نگرانشون هستن که حتی حاضرن جاشون نماز بخونن.
بله دیگه، این آدم‌ها فقط باید اینجا بر قانون حیا و یه خورده مردانگی با اینا صحبت کرد، یا زنانگی، حالا نمیدونم این خانومه یا آقاست، گاهی این بره گاهی اون بره.
بله.
و مثلا گاهی برای من یه کسی پیامی میده، من جوانی هستم مثلا 20 ساله فلان فلان، و همه ذهنم هم میره رو مرد، یهو آخرش میگه بله مثلا
در آسمان میخوام شوهر کنم،
بله شوهر من اینجوری. من یهو همه نگاهم عوض میشه، مثلا میگه آقا رفتیم پیش دکتری، دکتر اینجوری گفت، و بعد معلومه دکتر خانم بوده و این یه فکر دیگه میکرد. من نمیدونم این خانم یا آقا، ولی واقعا اینجا یه جو جوون مردی کار رو تموم میکنه که همسر شما که تا این حد حاضره بگه خدای من حاضرم به جای او نماز بخونم، تو اینو بپذیر از من، برای تنبلی او یک فکری بکن. و نکته دوم به خود این همسر عرض میکنیم، شما الان همه این کارا رو کردین، دیگه شما مسئول نیستین، اگرچه دلتون برای این مرد میسوزه، برای این زن میسوزه که چرا زن من، چرا شوهر من اینجوریه، ولی دیگه مسئول نیستین، شما کار خودتون رو بکنین. دیگه آسیه مسئول جهنم رفتن فرعون نیست، چون همه تلاشش رو کرد، همه تلاشش رو کرد. شما هم ضمن این نکته که گاهی هم تذکرات فراوان شما حساس‌تر نکنه او رو، دیگه خسش نکنه. میدونید گاهی بعضی پدر مادرها توجه ندارن، هی تذکر، هی به زبونهای مختلف، جاهای مختلف، و بچه دیگه بیشتر به قول امروزی آلرژی پیدا میکنه، حساسیت پیدا میکنه، هم تا مادر میخواد زبون باز کنه بچه یهو فریاد میکشه، یهو در میره. نه، ما باید یه کاری بکنیم که اینا مثل داروه دیگه، دارو یه جوری خونسانش اثرش تو بدن این آدم، ببینیم اونجایی که مؤثره مفیده، اون وقت دعا باید کرد که انشالله خداوند.
برای تو اون یه ذره مردونگی و ذره مرام اگر آدم داشته باشه، یه خلوتی گیر بیاره، بشینه ببینه که مثلا این خانوم اینقدر نگرانشه و دوست داره که جوش نماز بخونه، تا این حد فکر میکنم که دیگه مشکل حل بشه.
انشالله دعا میکنیم خدا مرام ها به همه بده.
انشالله. داماد ما عضو یکی از هیئت هاست آقای نقویان، و تا وقتی که سر کار که نیست وقتی هم که از سر کار میاد دنبال کار هیئت و دعوت کردن مداح و روحانی و خواهر من خیلی اذیت میشه. وقتی با خواهرم حرفش میشه میگه من از ائمه نمیتونم جدا شم، در صورتی که خیلی از رفتاراش ناپسنده و همه کارش هم شده هیئت، و میگه من از خرج خونه که کم نمیذارم، در صورتی که زندگی که فقط خرج خونه نیست. همین دیشب آقای نقویان رو دعوت کرده بود و دیر به خونه اومد و وقتی هم که اومد باز با خواهرم حرفش شد. حالا خواهرم اومده خونه ما، ما باید چیکار بکنیم؟ خواهرم باید چیکار بکنه؟
کجا بود؟ کی بود؟
تو دیر وقت چرا نگه میدارید اینا رو؟
بله من سعی میکنم واقعا تا دیر وقت نگه نداریم مردم. و گاهی هم تو جلسات گفتم آقا اگه کسی خانومش منتظر شه نشینه.
گفتین؟
بله بله، همین دیشب ما یه جلسه داشتیم جای تهران، اینو گفت کدام خانومی که شوهرش راضی نیست نباید بیاد تو این جلسه، حرام.
خانومش که همیشه اصلا یه شب شما گیر میارن هستن.
نه گیر نه، اینجوری نیست آخه. اون یه شب منم، یه شب یکی دیگه است، یه شب حاج علیه، یه شب حاج ناصر، یه شب حاج منصور، یه شب حاج سعید، یه شب حاج وحید، یه شب حاج علی، اون همه شباش با یه حاجی تای میشه. فقط این حاجی خانم خونش میچره، آقا رو نمیبینه. این که نشد کار که. ضمناً ائمه مگه نمیگه؟ شما کدوم ائمه رو سراغ دارین که یه جایی میخواسته بره با خانومش نرفته باشه؟ امام حسین میخواد بیاد جنگ هم زنه بچه‌ش میاره. خیلی جالبه دیگه. حضرت زهرا داره شهید میشه به امیرالمومنین، میگه علی جان زود زن بگیر. شما میبینی حضرت علی بعد از شهادت چند روز بعد زن گرفت، ازدواج کرد؟ 7 روز بعد. آقا صبر میکردی بالاخره حضرت زهرا یه هفته کفنش به قول ما خوب بخوش که عجب آدمی هستی تو حضرت علی. این همه داد و هوا رو، این همه روزخونی، یه هفته بعد زن میگیری؟ آقا این فکر باطل و اندیشه یه تباه ماست که خیال میکنی این وفاداریه که اگر همسر آدم مرد بعد وصیت میکنم من ببینم اگه زن بگیری کفن پاره میکنم. من بعد قیامت یقتو میگیرم. خب این نافهمی ماست متاسفانه، عدم درک صحیحه. نه مگه علی هزار تا زن دیگه هم بگیره هیچ کدوم فاطمه نمیشه براش؟ اون جایگاه خودشو داره، اون تو قلب علی جای ابدی و بالا بلند خودشو داره، ولی زندگی یه چیزای دیگه میخواد. مثل که به امیرالمومنین خب حالا که زنم مرد دیگه غذام نمیخوریم. خب غذا نخوری که خودتو از بین میبری عزیز من. طنزم آقای سید مهدی شجاعی طنز داره. بله میگه که آقا طرف گفت آقا زنم دیروز مرد، گفت آقا زنم تو گفت سه بار نزدیک بود دیروز، حالا گریه هم بگیره. نزدیک بود سه بار، نم سه بار نه یه بار. خب بله اینجوری هم میشه نتیجهش دیگه. لذا من توصیه میکنم محبت به همسر، ابراز احساسات به او، توجه به نیازهای او، به خصوص به مردایی که الان پای تلویزیون نیستن دارم عرض میکنم که اگر این کار نکردید، این روایات ماست، اگر فردا زن لغزید یه کسی به او یه نگاه محبت آمیز انداخت، خدای نکرده لغزش پیدا کرد، شما آقا هرچم حزب اللهی باشی، هرچم نماز خونده باشی که نماز هم باید خون، در اون لغزش شریک.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. چند تا سوال دیگه بود، متاسفانه وقتمون تموم شد. من تشکر میکنم حاجی نقویان، خیلی استفاده کردیم. انشالله باز هم فرصت بشه که در برنامه سمت خدا حاضر بشید و ما هم سوالاتمون از شما بپرسیم. متشکرم، دعا بفرمایید شما.
انشالله خداوند همه ما رو جزو امت وسط و متعادل و بالانس قرار بده.
انشالله بهاری باشید به حق بهار و آل بهار. تا سلام دوباره. متشکرم.
سلام.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عازم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجدم می دادی، چه غروری از من می گذشت و بر من می تاخت. و نمی دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی زد و به خیشم نمی آورد، چه بر سر آدمیتم می آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام این شده ام و اگر نبود این درس و این تلنگر چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند، در کوران این غرور روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس و نه وجود ناتوان من. خداوند نزدیک تر از